أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب، بعد از این مقدمات طولانی رسیدیم به بحث تربیت دینی. وقتی صحبت از تربیت دینی میشه در این سالها، سالهای 7 سال اول، بیشتر منظور این هستش که ما کودک رو آماده بکنیم برای مسائل دینی و یک زمینه سازی مناسبی ایجاد بکنیم برای اینکه بعدها در سنین تکلیف کودک هم به تکالیف شرعی بده و به شیرینی و راحتی اونها رو بپذیره. و این کلمه تربیت دینی که عرض کردم به معنای ایجاد آمادگی یا عادت یا انس یا محبت نسبت به مسائل دینی و تکالیف دینی هستش، هم شامل دوران قبل از بارداری میشه که میگیم مثلا وقتی بحث از صحبت تربیت دینی میشه که میگیم مادرها و پدرها باید خودشون آماده کنن، یعنی زمینه رو باید فراهم کنن، هم در مورد دوران بارداری میشه، یعنی باز زمینه رو فراهم بکنن، هم در مورد 7 سال اول بیشتر آماده سازی است، ایجاد انس است، ایجاد عادت است، ایجاد محبت هستش، ارائه شیرین تکالیف شرعی و دینی هست به بچه که بتونه خوب بپذیره. در دوران جنینی کودک از ادراک برخوردار هستش، یعنی صورتهایی که به نام حلال، حرام، مقدس، نامقدس، خوب، زشت ما میشماریم، اینها از طریق مادر انتقال به جنین میکنه، این شکی نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی باردار بودن نزدیک میدان نبرد میامدن گاهی وقتا و جنگ رو میدیدن، برای اینکه بچه هاشون شجاع بار بیان، ترسو نباشن. و خیلی سفارش شده به شنیدنی ها و دیدنی های مادر در دوران جنینی. مادر که در دوران جنینی با صورت‌های فطری و مقدس و خوب و مطبوع و زیبا سر و کار داره، محصولی که متولد میکنه با مادری که با صحنه‌های حرام، زشت، خشن، عرض کنم خدمتتون که حرام روبرو هست، محصولی که بیرون میده یک محصول دیگری خواهد بود، محصول خوبی نیست. شریدنی‌های مادر، مادری که فرض فرمایید که قرآن میشنوه، ذکر میگه، غذای حلال میخوره، این یک تأثیر رو جنین خواهد گذاشت. مادری که موسیقی حرام گوش میکنه، چیزهای خشن و زشت رو میبینه و غذای حلال رو آلوده میخوره، این تأثیر دیگه روی بچه خواهد گذاشت. به هر حال اونچه که مهم هست این هستش که بچه هم در دوران جنینی مقداری ادراک داره و میگیره به عنوان زمینه از طریق مادر، هم در دوران بعد از تولد. در دوران بعد از تولد هم نباید این تصور بشه که کودک ادراک این صور رو نمی کنه، چون ضمیر او مثل یک لوح سفید، یک تخته سفید هستش که هر چه روش نقاشی بکنه رو کاملا دریافت میکنه. مثلا شما وقتی بچه متولد میشه مستحب هست که اذان رو در گوش راستش بگیم و اقامه رو در گوش چپش. چرا این استحباب هست؟ اولین صدایی که میشنوه خوب است عقائدش باشه، اصول عقائدش، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اشهد ان علی ولی الله. در مورد نماز بشنوه، در مورد خیر العمل بشنوه، در مورد فلاح و رستگاری بشنوه، اصول دین و عقاید و فروع دین و محکمات دینش رو بهش کار بکنیم، اولین صداهایی که میشنوه و اینها رو هم میگیره. کامل اینا رو میگیره و ضبط میکنه اولین صداها و کلا صداها رو نگه میداره توی خودش. چرا گفتن این رو بگید؟ بعد غیر از این مثلا سوره فاتحه رو موقع اذان اقامه که میگیم سوره فاتحه خوب است خونده بشه، سوره توحید خونده بشه، معوذتین خونده بشه، آیت الکرسی خونده بشه در گوش بچه. این خیلی اهمیت داره. وقتی ما آیات آخر سوره حشر هو الله لا اله الا هو تا آخر خونده بشه، بسیار اینها اهمیت داره. در داستانی در مورد مرحوم سید رضی میدونی که سید رضی مؤلف نهج البلاغه هستش، از فقها و بزرگان هست، بسیار آدم با تقوا و صاحب مقامات معنوی خوب و بالایی هستش. مرحوم سید رضی بعدها که طلبه میشه و درس ها رو میخونه، میبینه که این درس هایی که داره میخونه با درس های فقه براش تکراری هستش، انگار که یه مرتبه دیگه اینا رو قبل نشنیده این درس ها. از پدرش سوال میکنه، این داستان در رساله نوین جلد 2 از امام امت سلام الله تعالی علیه هست، این رساله نقل شده اونجا، که سوال میکنه که این درس ها پدر برای من احساس میکنم تکراری هست. پدرش میفهمد قنداقه تو در اتاق بوده که من درس فقه میدادم. یعنی این صداها ضبط میشه، چون صداهای بد، صداهای خوب، آزمایش علمی هم جواب داده این قضیه رو. آزمایش علمی هم جواب داده. در یکی از مقاله ها میخوندم که در یکی از کشورهای اروپایی، مثل اینکه فرانسه بوده فکر میکنم اگر یادم نرفته باشه، چون مقاله مال خیلی وقت پیش بوده مطالعه کردم، دختری رو یا پسری رو یادم نیست، کودکی رو عمل جراحی میکردن و او زیر عمل وقتی مغزش رو تحریک کرده بودن شعری به یا سرودی به زبان آلمانی خونده بوده، در حالی که اساسا او نه آلمان بوده و نه آلمانی بلد بوده. بعدها معلوم میشه که کسی که از این پرستاری میکرده، موقعی که از این پرستاری میکرده، آلمانی زبان بوده و شعرهای آلمانی میخونده و این ضبط شده این شعر. برای این صداها هیچ کدوم گم نیست، دیدنی ها هیچ کدوم گم نیست در بچه. اهمیت زیادی داره که چه تصویری رو بچه ببینه و چه از طریق حواس کلن چه چیزهایی رو جذب بکنه، واردات او چه وارداتی باشه. و برای همین ما در تربیت دینی داریم از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این که بچه زن و مرد جلوی بچه مجامعت داشته باشن با هم دیگه پرهیز داده. فرمود که اگر زن و مردی در اتاق مجامعت داشته باشن و بچه صدای نفس اینها رو هم بشنوه، بعدها اگر این بچه زنا کرد، والدین هیچ کس جز خودشون ملامت نکنن. این تأثیر داره، هستی داره، این رو میرسونه که این تأثیرگذار هست و به هر حال تمام اصوات و تصاویری که به بچه منتقل میشه، این اصوات و تصاویر سازنده بچه هست، سازنده روح بچه هست. بنابراین ما وقتی میگیم که میخوایم تربیت دینی بکنیم، با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم تقریبا مشخص میشه که ما میگیم وقتی میخوایم تربیت دینی کنیم بچه ها در 7 سال اول، منظور این هستش که چهره های خوب، مقدس، دینی رو، او رو در معرض این تصاویر، این صحنه ها قرار بدیم و در او علاقه، انس، الفت نسبت به اونها چیکار بکنیم؟ ایجاد بکنیم. نه اینکه او رو وادار بکنیم، چون تربیت با این مفهوم با تربیت در مفاهیم مثلا 7 سال دوم و سوم فرق داره، که ما بچه رو وادار میکنیم به اینکه کاری رو انجام بده. در این سنین هم هست، ولی این وادار کردن خیلی کمه. تو 7 سال اول داریم، مثلا ما باید بچه رو وادار کنیم کاری رو انجام بده تو مسائل دینی، اما خیلی کم و ظریف هست که براتون عرض میکنم. بنابراین با توجه به این توضیحی که دادم، منظور ما از تربیت این هستش که بچه تو طول 7 سال اول به طور منظم و مستمر با تصاویر دینی و اصوات دینی آشنا بشه و انس بگیره با اینها. اصوات دینی مثلا مثل چی؟ مثل قرائت قرآن. شما حتی اگر در بچه که متولد میشه، من توصیه میکنم به والدین که این بچه چون ضبط میکنه و نگه میداره اصوات خوبی رو ما به خوردش بدیم. همونطور که در دوران بارداری به خانم ها میگیم چیه، این سوره ها رو مثلا بخونید شما. چرا این خوندن این سوره ها برای بچه به صلاح ضبط کنندگی داره، حفظ میکنه. در بعد از تولد هم همینطور، بچه تو اتاق خوابیده، مادر میتونه مثلا فرض فرمایید رادیو رو روشن بکنه، مثلا رادیو قرآن، صداش خیلی کم بدون که مزاحم بچه باشه، ولی تو گوش بچه بره این صداها، اصوات قرآن، قرائت قرآن که میره کار میکنه اینها برای آینده بچه، این صداها که تو خونه پخش میشه. غیر از این است که مثلا صداهای خشن، مثلا فرض فرمایید که فیلم های تند یا موسیقی های تند بخواد توی ذهن بچه بده، تا که یه صدای ملایم قرآن با اون موسیقی فطری و اعجاب برانگیزش تو گوش بچه بره. یا اگر موسیقی هم کسی میخواد گوش بکنه، بسیار موسیقی ملایم و مناسب لهو و لعب و مطرب نباشه، موسیقی خیلی معمولی و ملایم باشه که بچه آزار نبینه. اینا خیلی مؤثره، تو گوش بچه این صداها باشه، تو خونه این صداها روشن باشه، بچه همه اینها رو چیکار میکنه؟ در عینی که داره بازیشون میکنه، که ممکنه توجه هم نداشته باشه، داره بازیشون میکنه ولی ضبط میکنه. یکی از مسائل مهم این هستش که ضبط کنندگی در حالت خواب، اون موقع که توجه، چون بچه دست بیداری که نمیتونه توجه کنه که این چی داره میگه، کمتر میتونه توجه کنه و کمتر میتونه ذهنش رو نگه داره، ممکن چند لحظه اول نگاه گوش بکنه دقیق ببینه که این مثلا قرآن داره میخونه، ولی بعد میپردازه به بازی و کارهای دیگه. فقط صرفا استماع نیست، سماع هست، شنیدن هست، دقت نیست، غیر از استماع. در استماع ما مثل کاری که الان شما دارید میکنید، کاری که شما دارید میکنید استماع دارید میشنوید، ولی این کوچولویی که توی کلاس هست الان نشسته، او استماع نمیکنه نسبت به بحثای من، داره چیکار میکنه؟ سماع میکنه، یعنی داره بازیشو میکنه، این طرف اون طرف داره ذهنش میده یا نقاشی میکنه یا هر کار دیگه میکنه، این صدای منم زمینم به گوشش میخوره. در بیداری بچه نمیتونه خیلی استماع بکنه، اما در خواب تسلیمه، در خواب تسلیمه. لذا شما صداهایی که در خواب به خورده بچه میدید با نفوذتر هستش و اثرش موندنی تر هستش. بعدها که خب بچه صاحب تشخیص و دقت میشه، خب بله در بیداری اثری هست که در خواب نیست. اون چیزی ما در بیداری میشنویم با اون چیزی که در خواب به خورده ما میدن زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی تو اون سنین خیلی تغذیه از طریق غیر مستقیم مثل حالت خواب مؤثر هستش و سازنده هستش. شما تصاویری دارید توی خانواده، این که میگم باید حتما مستمر باشه و منظم، این که مثلا بچه از اول نماز رو پدر مادرش رو ببینه، نماز رو خواهر برادرش رو ببینه، این یه تصویر دیگه، یه نمازی است داره میبینه و دائم این جلو چشش که اینا یه ساعتای میان یه لباس خاصی میپوشن، به طرز خاصی مسیری میستن، سجاده رو میبینه، مهر رو میبینه، تسبیح رو میبینه، بعدها میفهمه، یه ذره بزرگ شد رو به قبله بودن رو یاد میگیره و اینها دقت میکنه که اینها وقتی دارن این کارها انجام میدن توجه به حرفای بچه ندارن، خیلی محکم ایستادن نمازشون رو میخونن و اینها سازندگی داره. یا مثلا تصاویر مثل روزه، بچه ها میبینن که والدینشون مثلا در طول روز چی نمیخورن، بزرگتر خواهر بزرگتر برادر بزرگتر چیزی نمیخوره، عمو و عمه و خاله و دایی و همسایه ها رو میبینه که اینها مثلا در روز چیزی نمیخورن، بعد متوجه میشن که اینها سحرها بلند میشن یه چیزی رو میخورن، غیر مرسوم هم هست برای او دیگه، یعنی این سحری خوردن غیر از حالت صبحانه خوردن هستش، که اون حالت چیکار میکنه؟ میبینه که دارن سحری میخورن، خیلی علاقه مند میشه که خودش هم پاشه چیکار کنه؟ خودش هم پاشه سحری بخوره، خیلی دوست داره بچه ها. بعدا میگم بحث روزه باید ما چجوری عمل بکنیم، در مورد نماز روزه توضیحات جداگانه میدم. و تصاویری مثل تصویر دعا، تصویر دعا که اصلا مادر دعا میکنه، تصویر گریه، تصویر روزه، روزه خوندن، مجال سیدش، تصویر عزاداری، دستجات سینه زنی، یه دفعه بچه میاد مثلا میبینه که مثلا چند صد نفر مرد و زن دارن عزاداری میکنن، یا مرد ها مثلا فرض فرمایید که همه سیاه پوشیدن، علاقه من میشه که اونم چکار کنه؟ مثل بقیه سیاه پوشه. یه موقعی میاد پدر مادر درخواست میکنه که حتما برای اون لباس سیاه تهیه بکنن و حاضر نیست، میبینه بچه های دیگه هم بزرگترهای او لباس سیاه بپوشن، لباس دیگری بپوشه، علاقه من هست فقط همون رنگ رو بپوشه، اونس میگیره با این چهره ها. گریه کردن، سینه زنی، زنجیر زنی، حالتهای اینجوری، سین زدن، مسائلی از این قبیل. گفتن یا علی گفتن، میبینی که بچه مثلا 2 ساله هستش سینه میزنه خودش. حسین جان میگه از اولین کلماتی که یاد میگیره بچه که تو محیط های مقدس هستن همینجوری هستن. به جای بسیاری از کلمات میگه کلمات مقدس یاد میگیرن، نوحه ها رو یاد میگیرن، سرود ها رو یاد میگیرن، کلماتی از روزه ها رو یاد میگیرن. اینها سازنده است برای بچه. پس تصویر خیلی مهم است. با این تصاویر دائما ما او رو در معرض این تصاویر مستمر و منظم قرار میدیم. نماز جماعت که توصیه‌های مهمی که من می‌کنم این است که بچه دیگه اونس پیدا بکنه با نماز جماعت از همون کودکی، یعنی همون سال‌های اول و دوم. ممکن سال اول تا 1 سال رو نمیگی، نزدیک 2 سال خیلی نیازی نباشه با پدر این طرف اون طرف بره، ولی دیگه تقریبا 2 سالگی خوب هستش اگر به خصوص پسر باشه که بره با پدر یا مادر مسجد و جمعیت رو ببینه، توی جمعیت به حال باشه، همینجور توی جمعیت مهمم نیستش که کاری بکنه، فقط باشه، حضور داشته باشه، نماز جماعت رو، مسجد و اذان و دعاهای مردم رو ببینه. اینا فوق‌العاده سازنده است. زمینه که بچه روحیه اجتماعی پیدا میکنه، یعنی از کودکی یاد میگیره که توی جمع باشه با بقیه، یه سری تو خونه حبس نشه، یاد میگیره توی جمع باشه. به حال از 100 تا نمازگزار 10 تاشون میان یه دستی به صورت این بچه، دستی به سر این بچه میکشن، 5 تاشون بچه رو میبوسن، یعنی یاد میگیره که بتونه رابطه عاطفی با بقیه برقرار بکنه و محبت دیگران رو به خودش میبینه، ارتباط برقرار کردن خودش با دیگران رو تجربه میکنه و در کنار دیگران نشستن حتی بدون حضور پدر مادر، تجربه جدا شدن از پدر، جدا شدن از مادر، تو صفای جماعت، نماز، صورت‌های عبادی، اینها رو میبینه و فوق‌العاده اینها مؤثر هست در اجتماعی شدن بچه و ایجاد روحیه استقلال در او. به خصوص که دیگه از سال دوم بچه دیگه تقلیدگر میشه، یعنی روحیه تقلید داره. از سال دوم شما ببینید که بچه یواش یواش فرض بفرمایید نماز پدر مادر رو، دختر باشه ببینید که دوست داره مثلا کفش مادرش رو بپوشه، میپوشه واقعا چادر رو سرش میکنه مثل مادر. و من پسرم تو 2 سالگی اینجوری بود، این وقتی بابا میومد مسجد، خب میومد نماز میخوند و مثلا نماز میگم یعنی مهر میذاشت دیگه، موقعی سجده میکرد یا موقعی شیطنت میکرد، با مادرش که میره نماز جماعت شرکت میکنه، فکر میکنه باید مثل مادرش روسری سرش بکنه، مثلا درخواست داره که یه روسری چیزی بهش بده سرش بکنه، مثلا بعضی فهمید فکر میکنه باید اونجا این کارو بکنه، یه چیز رو سرش باشه، یه چادر، یه چیزی. اینو میبینه، تشخیص هم چه میده، بعدها یواش یواش اینها رو کاملا متوجه میشن. و اگه پدر سیگاری باشه میبینه که بچه فرض فرمایید یه دونه خودکاری مداد چیزی میذاره گوشه لبش، اگه سیگار پیدا بکنه، تهمونده سیگار خدای نکرده پیدا بکنه میذاره تو دهنش، باباشون باباش سیگاری هستش. و اگه باباش مثلا با گوشی صحبت میکنه میبینه که بچه فرض فرمایید با آیفون خونه یا با یه چیزی که شبیه تلفن باشه بازی میکنه، مثلا اونم حرف میزنه، برای خودش شروع میکنه حرف زدن، مثلا عده بزرگتر در میاره، مخاطب های مختلفی هم توی همین تلفن زدن های به اصطلاح خیالی خودش پیدا میکنه. و کفش باباشو میپوشه، مثل باباش نماز میخونه، یه ساعتای مثلا دوست داره سجاده پهن کنه، فرض فرمایید چند بار رکوع بکنه، سجده بکنه، حرف بزنه، حالت دعا در بیاره، ذکر بگه، صلواتو زود یاد میگیره، ادعیه رو خودش میخونه برای خودش یا تقلید میکنه. و حالتهای دیگه هم همینطور، سینه زدن رو تقلید میکنه، زنجیر زدن رو تقلید میکنه، در دست بودن رو تقلید میکنه. شما الان نگاه کنید جلسات بسیار شیرین و لذت بخشی که کوچولوها در ایام محرم و صفر دارن، خودشون مستقلن اینا پول جمع میکنن، خودشون تشکیل هیئت میدن، رئیس هیئت دارن، مداح دارن، برای خودشون تشکیلات به اصطلاح مجزایی از مثلا استکان و نلوچی و سنج و تبل و پرچم و این چیزا درست میکنن، چادر تو کوچه ها میزنن که خیلی قابل احترام است و بزرگترها باید به این حالت های بچه ها خیلی احترام بزنن و باشون راه میان و تو کوچه مزاحم اینها نشن. اگه اینها قرار فرض فرمایید که پرچمی بزنن تمکینشون بکنیم، باشون راه بیام، اگه قرار از خونه ما استفاده کنن، از دیوار خونه ما استفاده کنن برای اینکه چادری بزنن کمکشون بکنیم، خیلی ارزش داره اگر خونه خودمون رو در اختیارشون قرار بدیم، اگر دوست دارن بیان تو منزل ما، حیات منزل ما، عزاداری بکنن، بچه‌ها برای خودشون بچگی بکنن تو این صورت‌های مقدس، فوق‌العاده ارزش داره. من به شما بگم که بدون برو برگرد سید الشهدا حضرت زهرا سلام الله علیها ما توجه به همین مجالس بچه‌ها دارن. یعنی انسان اگه بره تو این مجالس بچه‌ها بشینه و از این بچه‌ها بخواد که دعا بکنم براش، بسیار موثر هست. و اگه خودش بره تو این جلسات بچه‌ها با بچه‌ها عزاداری بکنه، با بچه‌ها سینه بزنه، اینها فوق العاده موثر هست. یکی از دوستان مداح میفهمید که من میرفتم مداحی میکردم، بچه‌ها خب میدیدن یه موقعی خودشون چادری زده بودند و یه موقعی یقه برای گرفتن گفتن تو هم بیا اینجا برای ما یه مداحی هم شما بکنی، روزه چیزی بخون. مراسم بچه‌هاس خیلی تحویل نمیگرفتیم، بعد یه جوری سر کارشون میذاشتیم. به قول خودش میگفتش که موقعی هم دعوت کردن یه دونه این چاییای نمیدونم چه جوری گذاشتن جلوی ما که دستپخت خودشون بود، ما هم نخوردیم این چایی رو. بعد شب خواب حضرت زهرا سلام الله علیها دیدم که از دست من خیلی ناراحت بود که چرا تو مجلس ما اینقدر بی‌توجه بودی و چای این بچه رو نخوردی و اهمیت به مجلس اینها ندادی. چون مجلس وقتی به اسم اینهاست فرق نمی‌کنه بزرگ و کوچیک، دیگه به اسم اینهاست و بسیار سازنده هستش. اینها تمکین باید کرد، باید باشون راه اومد. اگه فرض فرمایید پولی میخوان از ما برای اینکه فرض فرمایید که برای هیئتشون جمع کنن، این کارو بکنیم. میبینیم شما ایام محرم و صفر یه مقدار جلوتر ایام تولد مسعود حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه همینطور بچه ها میان پول جمع میکنن. اون کس چهار نفر هم جمع شدن مثلا علکی بگه میخوام پرچم بخریم برن بستنی بخورن، در شما باید این کارو بکنید. شما باید به اینها این پول رو کمک بکنید بدید و تمکین بشن تو این جهت، بزرگ بشن. اینها بسیار سازنده هستش، بسیار سازنده هستش. بخصوص اینو دارم بار تاکید میکنم که در چهره هایی که مربوط به ولایت هست و مربوط به اهل بیت هست، ما موظفیم. بچه هامون رو حدیث داریم که موظفیم محب اهل بیت بار بیاریم. اگر محب اهل بیت بار نیان ساقط میشن. برابر این تو چهره هایی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام هست، جدا از اینکه اسمایی از اسمای اهل بیت باید انتخاب کنیم برایشون بگذاریم، نه اسمای دیگه، قشنگترین اسما اسما اینها هستن. فما اهلا اسماءکم، اسما اینا شیرین ترین اسمای عالم هست. از این اسما انتخاب کنیم برایشون و شخصیت های اینجوری بهشون بدیم. باید موظفیم که نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینها رو محب شیعه اونها رو بزرگ بکنیم در نظرشون و با تجلیل از ما اونها یاد بکنیم که اینها از اول نسبت به اهل بیت علیهم السلام با همون چهره های مقدس نگاه بکنن. حرم شما بچه‌ها رو میبرید، خیلی مؤثر هست. میرین حرم بچه رو وادار میکنید که وادار که میکنم نه، منظورم این نیست اجبار میکنیم، ما توصیه میکنیم، دعوت میکنیم که شما مثلا حرم رو ببوس، بچه میبوسه، پول بهش میدیم که توی حرم بیانداز، علاقه من میشه که این کار انجام بده. از اول کرامت خرج کردن برای اهل بیت برای مسائل مقدس رو یاد میگیره و پولی که خودت میخوای بندازی ننداز، بده دست بچه بیندازه توی زری. و بوسیدن تو محیط های مذهبی بازی کردن، شیرین ترین صحنه ها رو ما باید اون کار بکنیم، در محیط های مذهبی برای بچه های ایجاد بکنیم و اجازه بدیم که مثلا وقتی حرم میرن شروع کنن شیطنت کردن، میخوان حالا رو سگ بازی کنن، تفنگ بازی کنن، نمیدونم چیزی پرت کنن نسبت به هم دیگه، بازی بکنن با بچه های دیگه، بدون بزنن این کار انجام بدن. اینا اصلا محیطا مال همینا هستش و سازندگی خیلی زیادی ایجاد میکنه. تو حرم ها ندیم مثلا بگیم میخوام من برم یه روز زیارت کنم اون بیام بچه ببرمش، مثلا فرض بفرمایید که با خودم تو بغلم یا تو دستم، دستش تو دستم باشه، نه بچه رها کنید یه نیم ساعتی به خاطر بچه بشین، هیچ اشکالی نداره که انسان یه کار بزرگی تربیتی هستش که خودش بشینه حالا مشغول قرآن باشه، بچه هم صد دفعه ممکن است وسط همین قرآن خوندن های ما مزاحم ما بشه، هیچ اشکالی نداره، شیرین هم هستش. ولی بذاریم تو محیط های اینجوری باشن، تو حرم پرسه بزنن یه نیم ساعتی خودشون رو خسته کنن، تو محیط های اینجوری لذت ببرن از، چون در و دیوار اون حرم ها برای بچه ها خیلی به همونطوری برای بزرگترها فطری هست و سازنده است و بهجت‌زا و شادی آور هست، نشاط میده به دل، خستگی انسان از روح تنش به در میبره، برای بچه هم خیلی جذابیت داره، بزرگه برای بچه ها، عظمتش خیلی زیاده. و برای این تو اون محیط ها بچه ها شیرین تری خاطراتشون رو بذاریم همونجا تجربه بکنن، بازیاشون رو اونجا بکنن نزدیک اونها و با اونها. مسجد بردن، با مسجد ارتباط برقرار کردن، حرم ها رفتن و و و چیزهای از این قبیل زیاد هستن. برای من بچه یاد میگیره توی این سنی تقلید کردن رو، تقلیدهاش تقلیدهای مقدس میشه و خب این تقلید ها چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ این تقلید ها یواش یواش اونس، عادت و محبت نسبت مقدسات رو ایجاد میکنه. وقتی به سن تکلیف میرسه دیگه برای سخت نیست روزه بگیره، وقتی به سن تکلیف میرسه برای سخت نیست نماز بخونه، چون عادت داره با این صورت ها، اونس داره، از مسجد زده نیستش، چون تو این مسجد گوشت و پوست و خونش با این چیزها آمیخته شده، با قرائت قرآن، با هیئت، با شیرینی های خیلی زیادی که توی اینها بوده. نکته خیلی مهم این هستش که ما باید بگذاریم وقتی بچه میخواد تقلید بکنه از این تقلیدها لذت ببره، مانعش نشیم، براش فراهم کنیم مقدمات این تقلید رو و ضمناً تشویق بشن. یعنی اگه اومد مسجد تشویق بشه که اومده مسجد، اگر یه بار نماز خون یا صورت‌های دیگری از صورت‌های مقدس رو تقلید کرد بی اهمیت رد نشیم از کناره، بی اهمیت رد نشیم، بلکه تشویق بکنیم، هم تشویق بکنن که این مثلا این کار کرده، یه بار یه صلوات فرستاد، یه بار یه الله اکبر گفت، تشویق بشه. اگه یه بچه مثلا تو سن 4-5 سالگی، بچه‌ای هستن 4-5 سالشون هست 6 سالشون هست، یه قدرت تکبیر گفتن رو هم دارن، میرن وای میشن صف نماز جماعت برای امام جماعت تکبیر میگن و به عنوان راهنمای مأمومین عمل میکنن. اینا باید حتما از طرف خود امام جماعت، از طرف مأمومین، از طرف عرض کنم خدمتتون که پدر مادر تشویق بشن. گاهی وقتا پدر مادرها ممکن است غفلت بکنن، جاهل باشن، این کار نکنن، اما شما هر جا یه بچه کوچکی رو میبینید، نه بچه خودتون فقط، یه بچه کوچکی میبینید که به نحوی با صورت‌های مقدس ارتباط داره، باید تشویق بشه. فرق نمی‌کنه بچه شما باشه یا نه، بچه برادرتون است، بچه همسایه‌تون هستش، تو کوچه دارید می‌بینید بچه مثلا زنجیر دستش هست، لباس مشکی پوشیده، نوازش بشه، تشویق بشه، شکلاتی دارید پخش بکنید براشون، بزرگشون بکنید. اگر فرض بفرمایید مجلس دارن اونجا، شما میتونید چیکار بکنید؟ یه بسته خرما بخرید، هدیه کنید به مراسم اونها، اونها استفاده کنید، یه جعبه شکلات آدم بخره بهشون بده، یه مقدار چای براشون درست کنه، خانم خانه زحمت بکشه، چون این کنیزی ها و این غلامی ها برای اهل بیت علیهم السلام بسیار ثروت و مقام و درجه بزرگی است. هیچ چیز جای نوکری خاندان اهل بیت علیهم السلام رو برای ما پر نخواهد کرد، هیچ مقامی به شرافت نوکری اهل بیت علیهم السلام نیست برای ما. وقت جدی باید برای اینها گذاشت. خود درجات بزرگی داره اینها در برزخ و در آخرت، درجات بسیار بزرگی داره. مضاف به اینکه محبت به اهل بیت اقتضا میکنه که انسان این به اصطلاح نه به چشم داشته پاداش، بلکه به اینکه اقتضای محبت به اهل بیت این هستش که ما این نوکری رو، کنیزی رو در حق اونها بکنیم. بنابراین خیلی خوب است که یه آقای از مال خودش، یه خانم از رنج خودش زحمت بکشه و چای درست بکنه، مثلا فرض 10 تا 15 تا استکان ببره کنار خونه بده این بچه‌ها چای بخورن، چه اشکال داره؟ و تشویق میشن. ما باید تلاش بکنیم برای اینکه این صورت‌های مقدس برای بچه‌ها شیرین، جذاب و با تجارب شیرینی به حال توأم باشه دائما، این رو بفهمن. شربت درست کنیم براشون ببریم بدیم که از این تجارب شیرینی احساس بکنن، نه فقط بچه های خودمون، به هر بچه‌ای که هست باید مورد تشویق قرار بگیره. وقتی تقلید صورتی از صور مقدس رو میکنه، نکته بعد این هستش که علاقه دینی ما نباید باعث، همونطور که عرض کردم در این جهت تشویق ایجاد کنیم، نباید باعث تحمیل یا اذیت بچه بشه، چون بچه تو این سنین اصلا تکلیفی نداره. با توضیحاتی هم که قبلا خدمتتون دادم که بچه باید آزاد باشه تو این سنین، به هیچ وجه نباید دستورات مقدس تحمیل شه. یعنی بابا نباید بره به بچه بگه تو بیا نماز صف نماز جماعت پیش من، بیست پیش من، نه بچه میخواد به 5 تا صف اونورتر، اگه مواظب گم نشه بذار بره، هیچ اشکالی نداره، اگه این خطر وجود نداره بره، نیازی نیست که بیا تو مسجد پیش ما بشینه، حتما مهر بذاره و بگه حتما تو رو به قبله بیست، حتما با ما سجده کن، حتما با ما رکوع کن، مثل بقیه کن، نه، نه با تحمیل بکنیم بهش، باید آزادش بذاریم، هر وقت دوستش بیاد این سجده بکنه بکنه، و الا ممکن بره فرض فرمایید که سر و کول 4 نفرم بره، هیچ اشکالی نداره که هیچ مثلا یک از این صورت ها رو با ما انجام نده، بیا توی هیئت نشینه شلوغ بکنه، بیا توی هیئت بره داد و بیداد بکنه، بیا توی هیئت بره بیرون وایس بازی کنه و بچه های دیگه تو سر و کله هم دیگه بزنن بدوئن بیان. این نباید باعث بشه علاقه دینی ما که خدا نکرد دچار افراط و سختگیری بشیم نسبت به بچه ها و بخواد بچه ها مرتب مؤدب همه چیزایی که ما رعایت میکنیم رعایت بکنن، نه تو سخنرانی حرف نزنه مثلا، نه بچه دوست داره حرف بزنه، نمیشه بهش گفت حرف نزنه، اینجا سخنرانی هستش، باید حرف بزنه، باید بدوه، باید کار خودش رو میخواد انجام بده. عرض کردم قبلا اون معصوم هست و در کارهای خودش معصومه، واقعا وظیفه 7 سال اول او بازی است فقط و پرداختن به تجربه کسب کردن. بنابراین ما نباید به بچه‌ها در این سنین چیزی رو زور کنیم و بدون آمادگی دعوتشون بکنیم به اون کار یا تحمیل بکنیم. اگر نمیخواد انجام بده انجام نده. فقط ما روسری بخوایم سرش بکنیم، ببینیم چرا تو دو دختر هستی از اول باید مثلا روسری شرط باشه؟
نه،
تکلیفی که نداره روسری سرش بکنه. حالا ما به زور مثلا میخوایم روسری بدیم، اینم اعصابش خرد میشه، مثلا ممکن است گرمش بشه، اذیت بشه، بخواد باز کنه. خب باز کنه، چه اشکال داره؟ باید چادر سرت بکنی حتما. نه، کی گفته باید چادر سرش بکنه؟ لزومی نداره، نه به سن تکلیف رسیده نه این مفاهیم رو میفهمه. هر وقت به سن خودش رسید اونجا توضیح میدیم که بله در اون سنی که نزدیک تکلیف هست یا به سن تکلیف رسیده باید جدیت به خرج داد، ولی قبل از تکلیف کسی نگفته که این مسئول است که باید این کار رو انجام بده و عجله نباید بکنه. من حدیث طولانی هست از امام صادق علیه السلام در این رابطه که بچه‌ها رو چجوری با مسائل دینی آشنا بکنید براتون میخونم. خیلی جالبه این روایت. هدیه محضر امام صادق هم یک صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت میفرماید وقتی کودک به سن 3 سالگی رسید از او بخواهید که 7 بار لا اله الا الله بگوید. 3 سالش که شد 7 بار بگیم بگو لا اله الا الله. حالا بعضی مثلا بچه 2 سالش هست، 2 سالش هست، بچه رو میشونن زوری میخوان مثلا حمد و سوره یادش بدن، بچه مثلا حمد و سوره بخونه، قرآن بخونه. نه، حتی کلاسایی هم که الان برای بچه ها هست، کودکان هست در آموزشگاه ها، ما به والدین میگیم اگه بچه مشتاق هست، دوست داره توی محیط بچه گونه باشه و مثلا زمینا چیزی یاد بگیره، آمادگی داره بره، اب نداره. اما نه معلم و نه محیط، نه مؤسسه، نه پدر مادر نباید بچه بگه که تو باید حفظ کنی این سوره. از بخوام تکلیف روش سوار نکنم، تکلیف تعلیمی نباید روش سوار بکنم. بنابراین اگه فرض کنم یه بچه 5 سالگی حافظ قرآنه، از کنم خدمتون که 6 سالگی 8 سالگی حافظ قرآنه، بگیم که اه اه پس بچه ما چی کم داره، من بچه رو بفرستیم به زور مثلا بره قرآن حفظ بکنه. نه، یه دختر خانمی 12 سالشه مثلا 50 تا سوره حفظ، من بگم دخترم تو هم زوری برو اونجا جلسات قرآن، نمیکشه. علتی که نمیکشم بسیارش به خود ما مربوطه ها. خودمون قبلا کوتاهیایی کردیم، ضعفایی داشتیم که بچه الان آماده این کارو نداره، براش تجارب شیرینی از قرائت قرآن و حفظ قرآن نداشت، ایجاد نکردیم. بعد حالا الان انتظار داریم بچه‌مون چیکار بکنه؟ بچه‌مون بره مثلا فرض فرمایید مثل بقیه بچه قرآن یاد بگیره، حفظ بکنه. نه، بگیم مثلا تو خاک بر سرت، فرض فرمایید اونم 10 سالش تو هم 10 سالش، اون مثلا 50 تا سوره بعد تو هیچی بلد نیست. به هیچ وجه نباید این تحمیل ها به بچه بشه. اینا چیزاییه که باید با شیرینی خودش جذب بکنه و علاقه‌مند بهش بشه انجام بده. ممکن است 5 سال بعد شما اگه بهش تحمیل نکنی خودش میل پیدا کنه بره دنبال این کار. اما اگه هر چقدر از را تحمیل بکنی ممکن است زمینه زدگی و فرار برای همیشه رو در ذهن این بچه فراهم بکنیم ما. لذا خیلی باید احتیاط کرد که تحمیل نکنیم. ببینید حضرت میفرماید 3 سالش که شد فقط یه لا اله الا الله بهش یاد بده، 7 مرتبه بگه لا اله الا الله. بعد میفرماید که سپس او را به حال خود واگذارید، دیدید کاری باش نداشته باشید، حرف من تا به گفت بسه تمام. تا سن او به 3 سال و 7 ماه و 20 روز برسد، 3 سال و 7 ماه و 20 روز، در این هنگام به او آموزش دهید که 7 بار بگوید محمد رسول الله. الله محمد صلی الله محمد اینو بگه، این ذکر رو بگه 7 بار در مورد نبیش اعتقاد به پیامبرش. سپس تا 4 سالگی او را آزاد بگذارید که آی مثلا باید اینو یاد بگیری، اینو بگو، اینو نه. اگر دوستاش بگه ایبی نداره، کسی مثلا تقلیدی خواست یاد بگیره ایبی نداره. بچه های ما الان 2 سالگی 2 سال و نیمگی 3 سالگی خیلی بیشتر از اینها رو بلدن، خیلی بیشتر از اونی که امام صادق علیه السلام یاد میگیرن. خب حالا اینا تو محیطای آزاد و تقلیدی باید یاد بگیرن، از طرف ما تحمیلی نباید باشه. اما اون چیزی که از ما خواسته شده به من وظیفه انجام بدیم این استش که در 3 سالگی 7 بار ازش بخوایم که لا اله الا الله بگه، در 3 سال و 7 ماه و 20 روز بگیم چی بگه؟ 7 بار شهادت به اصطلاح نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو بده. تا 4 سالگی او را آزاد بگذارید. در هنگام 4 سالگی از او بخواهید که 7 مرتبه این رو بگه صلی الله علیه و آله. حتی یا هم ما تو زبان خودمون چی یادش میدیم 7 مرتبه رو؟ صلوات رو یاد میدیم. 7 مرتبه این رو بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. یاد بگیره این رو در 4 سالگی. و تا 5 سالگی کاری بهش نداشته باشیم. حضرت فرمود تا 5 سالگی صبر بکنیم. 5 سالگی حضرت فرمود وقتی کودک دست راست و چپش رو تشخیص داد، مبنا رو حضرت به این مسئله عملی میاره، سن رو میگه که سن این حدود هست، یعنی حدود 5 سالگی است، اما مبنای عملی میگه، میگه تشخیص راست و چپ، دست راست و چپ خودش تشخیص بده. وقتی رو تشخیص داد چیکار بکنید؟ او را در برابر قبله قرار دهید، بگید راست قبله اینجوری هست، این چیکار بکن و سجده را به او بیاموزید. جالب این هستش که اینا رمز داره که اول از سجده شروع میکنیم، از قنوت و رکوع اینها شروع نمیکنیم، اول از چی؟ از سجده شروع میکنیم در برابر حق تعالی. میگیم که سجده بکنه، یادش میدیم سجده رو، این ذکر رو اینجوری بگو، سه مرتبه مثلا بگو سبحان الله سبحان الله سبحان. دو پنج سالگی به سجده کردن رو یاد بده در برابر قبله. در 6 سالگی، یعنی تا دیگه 6 سالگی کاری باهاش نداریم، در 6 سالگی چی رو بهش یاد میدیم؟ در 6 سالگی رکوع و سجود و دیگر اجزای نماز رو به آموزش دهید، که مثلا رکوع رو اینجوری بگو، سجده رو، قنوت رو اینجوری بگو، عرض کنم خدمتتون که حمد سوره رو اینجوری بگو. تا 6 سالگی به اصطلاح دیگه کاری باهاش نداریم. در 6 سالگی اجزای نماز رو بهش کار میکنیم، تعلیم میدیم که مثلا الله اکبر این هستش، مثلا حمد سوره اینه، قنوت مثلا این رو بگو. تو 6 سالگی اینها رو بهش یواش یواش میآموزیم. وقتی 7 سال او تمام شد به او بگویید دست و صورت خود رو بشوید. برای چی دست صورتش بشوید؟ به همون طریقی که ما میگیم، برای که وضو رو یاد بگیره. مثلا این کارو بکنید. حتی ممکن است بچه 3 ساله مو هم الان وضو رو تا یه حدودی دست باشه گسته بلده که مثلا مس بکشه، رو پاهاشو بکشه. اما اینا رو کار ما فعلا باش نداریم. رسید به 7 سالگی، 7 سالگی میگیم بابا جون این وضو هست، به این نحو اینجوری آب بدید، اینجوری وضو بگیر و وضو تو 7 سالگی تعلیم بچه داده بشه، ما یعنی دست و صورت شستن. و سپس به او بگویید نماز بخوان. دیگه از 7 سالگی ببین که مثلا نماز اینجوری بخون، این نماز هستش، فرض فرمایید یه نماز کامل دیگه به او تعلیم بکنیم. وقتی نماز رو ازش خواستیم بخونه، یه دور نماز کامل یاد گرفت و خوند، عمل کرد اون چیزی که بهش گفتید، دیگه کاری باش نداشته باش. نه که صبح بلندش کنی برای نماز، ظهر بخوای بره مسجد نماز بخونه، یا تو خونه با شما نماز بخونه، یا مغرب بشه با شما نماز بخونه. نه، یه بار نماز رو یاد گرفت دیگه رهاش بکن، کاری باش نداشته باش تا که تا 9 سالش تمام بشه. وقتی 9 سال تمام شد فما در این هنگام وضو گرفتن صحیح رو به او بیاموزید، یه احکام وضو رو بهش یاد میدیم که احکام وضو این هستش، اینجوری باید آب ریخت، اینجوری باید مس کشید، اینجوری باید احکام خدمتتون این رو آیات رو بکنید کامل، یه وضو شرعی کامل با احکامش رو بهش کار بکنیم یاد بدیم. وای به حال والدینی که خودشون هم بلد نیستن یه وضو کامل بگیرن، 50 سال وضو اشتباهی یا اصلا نماز نمیخونن. وضو گرفتن صحیح را به او بیاموزید و او را به نماز خواندن وادارید. دیگه اون چیزی که ما باید سخت بگیریم از کیه در مورد نماز خوندن بچه هامون؟ از پایان 9 سالگی. دیگه از پایان 9 سالگی باید دیگه سفت و سخت باشه. در مورد خودشون میفهمند ما بچه های خودمون رو اینجوری نمیکنیم. در بچه های خودشون اهل بیت فهمند ما بچه هامون رو زودتر عادت به این مسائل بدیم. اما شماها این کارو بکنید. شماها تا 9 سالگی صبر کنید. البته این مورد پسر بود که خدمتتون عرض کردم. در مورد دختر که خودش 9 سالگی تمام میشه دیگه باید تکلیف میشه، حتی از نظر مراجعی که دختر در 9 سالگی بالغ میشه و مکلف میشه، باید والدین یه مقدار زودتر شروع کنند یاد در اینها. دختر هم گرفتنش خوب هست، یاد گرفتنش بهتر از پسر هست، رشد عقلانیش هم از پسر بیشتر هستش، به خاطر اینکه تو سن پایینتری مکلف میشه و بنابراین برای دختر باید یه مقدار زودتر شروع کرد و بهش یاد بدیم که دیگه برای 9 سال دیگه کامل آماده به انجام تکالیف باشه، دیگه تکالیف برای او سختی و باری نداشته باشه. فکر می‌کنم بس برای این جلسه، ان شاءالله ادامه بس بمونه برای جلسه بعد در مورد تربیت مذهبی، در مورد روزه، در مورد مسائل دیگه که چجوری بچه‌ها رو وادار به روزه بکنیم و مسائل دیگر براشون جا بیاندازیم، ان شاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد.